مبارزه محقق نمی شد. به زعم حضرت عالی، چرا مقاومت تنها و تنها راه ادامه حیات ملت فلسطین برای رهایی هستش؟
من اول در تکمیل صحبت های دکتر چند تا دکتر عرض بکنم. ببینید، تاریخ همان است، حسینی و یزیدی. این اتفاقی که از 7 اکتبر استارت خورد، چند دستاورد بزرگ رو برای جبهه مقاومت، فراتر از اون برای جامعه اسلامی و دنیای اسلام داشت. اول اینکه بار دیگه یادآوری شد به اذهان عمومی که در واقع در اکثریت قرار داشتن مصادف و مساوی با محق بودن نیست. شما می توانید در قالب یک گروه حداقلی،
بله،
در قالب یک گروه حداقلی پیروز میدان باشید و حق در سمت و سوی شما قرار بگیره.
بله.
خب از یک منظر دیگه اگر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، نوع برخورد دو طیف و دو نیروی مقابل هم با اسرایی که حالا شما اشاره کردید بهشون که بعضن 40 سال بود در بند رژیم صهیونیستی بودن، که ما دیدیم بعد از تبادل اسرا و آزادی اسرا، نحوه برخورد گروه حماس با اسرایی که در اختیار داشت قابل مقایسه با نحوه برخورد رژیم صهیونیستی با اسرای فلسطینی نبود، که از روز اول هر آنچه را که اسیر می‌کردند و هر آنکه را که اسیر می‌کردند در این نبرد با توحش بسیار زیاد و با بدترین شکل ممکن برای اینکه یک جو رسانه‌ای هم ایجاد بکنن و در واقع بتوانند یک ترسی در دل جبهه مقاومت بندازن، سعی می‌کردن با بدترین تصاویر در واقع این رو وایرال بکنن و به جامعه ایرانی نشون بدن، که البته توحش خودشون رو به رخ دنیا کشیدن و باعث شد که همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، این توحش و ناحقانیت رژیم صهیونیستی برای مردم آزاده دنیا با هر دینی صرف نظر از هر آیینی از هر مکتبی که پیروی میکنن، کافی بود که یک آزادگی در اذهان اون ملت یا امت باشد که بتواند تشخیص بدهد که کدام طرف در سمت حق ایستاده و کدام طرف در سمت باطل. علاوه بر این، مقاومت مردم فلسطین باعث شد که دستاندازی رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های اطراف و سرزمین‌های دیگه هم روند معکوس داشته باشه. ما شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی به غیر از بحث مرزهای فلسطین اشغالی، خب دستاندازی‌هایی هم به سمت لبنان داشت و بعد از اتفاقی که در سوریه افتاد دیدیم که تا چند کیلومتری دمشق هم پیش رفت، که اگر در واقع بشار اسد به نحو دیگری در سوریه عمل میکرد، که حالا شاید جای اون بس اینجا نباشه، توی برنامه قبلی به صورت مفصل و تفصیلی در موردش توضیح داده شده، اون اتفاق امروز در سوریه هم نمیافتاد و میتونست در واقع حتی اون برندی های جولان هم به نوعی و نحوی تکلیفش مشخص بشه. علی حال این نکته دیگه هم که به نظر من جالب اومد بهش اشاره بشه، که شاید کمتر دیده شده، این که حماس یک گروه نظامی در محاصره کامل رژیم صهیونیستی بود که این مقاومت رو انجام داد. یعنی بین گروه های مقاومت، آقای دکتر، اگر حماس رو یک گروه بدونیم، حشد الشعبی، انصارالله، حزب الله، بقیه اون گروه ها به غیر از حماس آزادی عمل بیشتری نسبت به حماس داشتن. حماس در محاصره کامل رژیم صهیونیستی و در مرزهای خودساخته رژیم صهیونیستی قرار داشت و توانست این جنگ رو رقم بزنه و این پیروزی بزرگ رو به دست بیاره. همین به دنیا ثابت کرد که رژیم صهیونیستی در چه جایگاه متزلزلی قرار گرفته، که یک گروه که کاملا کنش و واکنشاش و تحرکاتش در اختیار رژیم صهیونیستی، وزیر چتر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود،
بله،
این جنگ رو رقم زد و این پیروزی رو به دست آورد. قطعا رژیم صهیونیستی نمیتوانست با همه این جبهه به صورت همزمان وارد یک نبرد بلند مدت بشه و چاره ای جز پذیرش این آتش بس و عقب نشینی و پذیرفتن شروط حماس نداشت.
درست. بسیار متشکرم از شما دکتر روشنی عزیز. و از میان انبوه پیام هایی که برای ما ارسال شده، من یکی از پیام ها رو که یکی از عزیزان با سرشماره 0912 4 شماره آخر 54 17 برای ما ارسال کردن، از جناب دکتر ریاحی میخوام بپرسم که عزیز پیامک دهنده برای ما ارسال فرمودن که آیا سناریو سازی صهیونیست ها برای ایجاد جای پا برای ابو مازن و خائنان تشکیلات خودگردان در غزه راه به جایی خواهد برد؟ بفرمایید.
کاملا مشخص است که این سناریو سازی ها خیلی قبل‌تر از اینم ادامه داشته و کلا رژیم غاصب تو این 70 سالی که به هر حال به این اتفاق رقم زده و این قصب رو انجام داده، این سناریوهای مختلفی طراحی کرده و قطعا به همه این سناریوهای این رژیم شکست وارد شده و شکست خورده تو این قضیه. البته خب قطعا خود فلسطینیان هم آگاه شدن به این مسائل و مشخص است. ببینید دشمنی ها فقط صرفا جنگ نظامی نیست.
بله.
جنگ ها مختلف، جنگ های ایدئولوژیک داریم، جنگ های روانی داریم. این اتفاق میفته. حالا الان توی بحث غزه جنگ جهانی که اتفاق افتاد، به هر حال یه جنگ صرفا نظامی بود که به هر حال منجر شد. اما فلسطینیان سالهاست که درگیر جنگ‌های مختلفی هستن، مخصوصا بحث‌های سیاسی که درون خود فلسطین اتفاق خواهد افتاد و بوده. در همین بحث نوار غزه هم به هر حال بین گروه‌های مختلف این اتفاق بوده و عرضم به حضور شما که بین گروه‌های فتح، گروه‌های جنبش اسلامی، حالا در جای مختلف گروه‌های حماس، به هر حال یه سری اختلاف نظرهایی بوده و هست روی بحث‌های سیاسی، بحث‌های فکری، ایدئولوژیک نسبت به این موضوع، که خب قطعاً دشمن استفاده می‌کنه از شکاف‌هایی که بین این افکار اتفاق می‌افته. این طبیعیه.
بله.
شاید الان بحث نظامی هست، یه مقداری باید آرامش پیدا می‌کنه، اما فلسطینیان باید آگاه باشن که بعد از این بحث نظامی قطعاً مشکلات سیاسی پیش رویشون هست و میبایست اون مشکلات سیاسی که قبلاً بعضاً در گروه‌ها در اون منطقه بود و رفع بکنن و یک دل بشن، همصدا بشن. ما الان داریم میبینیم به هر حال توی بحث فلسطین، بحث باری که رود اردن، حالا رو بحث غزه، خب اختلاف نظرهایی هست بین مختلف چه مختلف. اگر این نکته اینجا جالب عرض کنم که یکی از درس‌های بزرگ حماس همین بحث میتونه باشه که اگر حماس و نوار غزه که بزرگترین زندان روباز جهان هم محسوب شده تونست اسرائیل رو شکست بده، همون فرمایش حضرت امام میشه خیلی زودتر از اینا من که اگر همه مسلمان ها یه سطح آب بریزن اسرائیل رو آب خواهد برد. اصلا شاید هم به اون لازم نبود، خود همه فلسطینیان اگر اراده بکنن و عزم داشته باشن به راحتی اسرائیل نابود خواهد شد. این اینو الان به این خود کفایی و به این باور رسیدن. شاید خود فلسطینیان هم شک و شبهه‌ای داشتن یه روزی که ما دیگه قادر به این نخواهیم بود که جلوی اسرائیل بیسیم، اما این جنگ، جنگ بزرگترین جنگ اسرائیل بود دیگه تو این قضیه، جنگ جهانی غزه، بزرگترین و طولانی ترین جنگ اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه و فلسطینیان بود بعد از جنگ‌های مختلف 33 روزه و حالا با لبنان و جنگ‌های یه هفته‌ای و فلان. این حرفا طولانی ترین جنگ بود که اسرائیل شکست خورد، یعنی به اهدافش نتونست برسه. این خودباوری رو الان در کل فلسطینیان به وجود خواهد آورد که اگر متحد بشن و اون اختلاف نظرهایشون رو بذارن کنار، به راحتی میتونن تو بحث سیاسی و بحث نظامی، خیلی به جا اشاره کردید آقای دکتر، که حماس دستاوردی که داشت تو کجا این اتفاق افتاد؟ توی محاصره این اتفاق افتاد. حول فرمایش شهید بزرگوار، شهید داش قاسم سلیمانی، اون فرصتی که در تهدید هست در خود فرصت نیست. اینو ما الان در حماس دیدیم، در جنگ غزه دیدیم، عرض کردم
همون.
اون فرصتی که در برای مردم فلسطین پیش آمد برای اینکه صدای خودشونو به جهانیان برسونن، شاید خودشون اگه اراده میکردن نمیتونستن.
بله.
ولی اسرائیل این کارو براشون انجام داد، ولی با این جنگ غزه صدای اون به جهانیان رسید و اینو الان به خودشون باید باور داشته باشن و بقبولانن که اگر متحد بشن و این خدای ناکرده اختلافات سیاسی که درونشون شاید در آینده، قبلا هم بوده، در آینده اتفاق بیفته، به هر حال میتونن شکست بخورن، میتونن پیروز بشن. یعنی همه چی دست خود فلسطینیانه. این مثل این بازی فوتبالی میمونه که تیم شخص برباد یه تیم برنده میگه که همیشه دست خود ماست، حالا حریف هم رو برن، ولی اگه ما به حال خوب کار بکنیم قطعا ما پیروزیم. الان هم همینه، اگه فلسطینیان خوب کارشون انجام بدن قطعا موفق میشن. دشمن کارش دشمنی کردنه.
بله
خیلی مشخصه سناریویی که الان فرمودن، سناریوهای قبلی، سناریوهای بعدی، قطعا الان یکی از راهبردهای امریکا بابت جایگزینی بحث غزه قطعا سناریو سازی و اختلاف افکنی بین فلسطینیانه. قطعا همین قضیه هست.
بله.
این اتفاق خواهد افتاد. شما الان ببینید، ببخشید من پرحرفی ام میتونم.
نه خواهش میکنم بفهم.
تو بحث‌های مختلف شما ببینید الان به هر حال یکی از دستاورد، یکی از اهدافی که اسرائیل بنا کرده اون این که مردم، یعنی حماس رو از چشم مردم فلسطین بندازه.
بله.
به طور عامیانه محبوبیت حماس رو کاهش بده در بین مردم. اما الان چه اتفاقی افتاد؟ حماس محبوب‌تر شد. این رو میخواست به مردم غزه بقبولانه که شما اگر از بحث نظامی عقب نشینی بکنید ما میتونیم مساندآمیز کنار هم زندگی بکنیم، اما حماس و این حماس هست که شما را علیه ما میشورانه و جنگ نظامی اتفاق میفته و ما مجبوریم این کشتار رو انجام بدیم. پس شما اگر میخواید زندگی بکنید، در رفاه باشید و عرضم بزرگ شما که جنگ اتفاق نیفته، بیایید خودتون حماس رو نابود بکنید و خودتون از حماس حمایت نکنید. ولی خب اینم یه شکست بزرگی بود، چرا که حماس، محبوبیت حماس بعد از قضیه 7 اکتبر، بعد از این 16 ماه جنایت جنگی بیشتر شد.
بله بسیار متشکر هستم از جناب دکتر ریاهی عزیز که پاسخ این شنونده محترم که با سرشماره 0912 چهار شماره آخر 5417 رو به خوبی مطرح فرمودند و انشالله که این شنونده عزیز پاسخ جامع و مانعی از این استاد بزرگوار گرفته باشه. برمیگردیم به جناب دکتر روشنی و این سوال رو از حضرت عالی میخوام بپرسم که چرا تشکیلات حماس در غزه مورد نفرت واقع نشده بلکه بی‌نظیرترین انسجام و محبوبیت رو به دست آورده، اما در مقابل نتانیاهو و همراهان اون با دومینوی استعفا و در نهایت به سقوط نزدیک تر شدن خواهند رسید؟
پاسخ سوال اول رو به صورت کوتاه و تیتروار تو شروع برنامه عرض کردم خدمت شما شنوندگان محترم. خب اولین دستاورد مقاومت و بلخص گروه حماس در این نبرد این بود که مدل نبرد و رویارویی رو از در واقع مقاومت و ایستادگی در برابر حملات گسترده و منسجم رژیم صهیونیستی
بله.
و پاسخ دادن با عملیات‌های استشهادی و تک نفره و عملیات‌های محدود تغییر داد به یک حمله گسترده به مواضع رژیم صهیونیستی
بله.
که این بسیار بسیار نکته حائز اهمیت و مهم
بله.
بود. در واقع مردم مظلوم فلسطین به خودشون اومدن توی این ماجرا که میتوانند در برابر رژیم غاصبی که سرزمین هاشون رو غصب کرده برای بازپسگیری یا در واقع احیای حقوق خودشون دست به حمله های اینچنینی هم بزنن. این هیمنه شکسته شد. من این بشارت رو به شما و شنوندگان عزیزتون خواهم داد که از این به بعد شاهد این دست حملات از طرف گروه های مقاومت فلسطینی به مواضع رژیم صهیونیستی بیشتر خواهیم.
و
همین اتفاق باعث شده که در نقطه مقابل رژیم صهیونیستی با چالش‌های زیاد و بزرگی مواجه بشه. تمام آنچه که طی این سال‌ها نقطه اتکای رژیم صهیونیستی بود و بهش اشاره می‌کردند در خصوص قدرت خودشون در منطقه و اشرافشون روی محدوده‌ای که در اختیار دارن، همه اینها شکسته شد. با استعفاهای پی در پی مواجه بودند، با تغییرات گسترده در کابینه مواجه بودن و از منظر دیگر همونطور که بازم عرض کردم خدمتتون،
نحوه
برخورد گروه حماس با اسرای رژیم صهیونیستی و در نقطه مقابل نحوه برخورد رژیم صهیونیستی با اسرای حماس یکی دیگه از نکاتی بود که باعث محبوبیت بیشتر جبهه مقاومت در ذهن مردم منطقه و ذهن مردم جهان شد که این رأفت اسلامی و اون دیدگاه اسلامی که با اسرا داشتن گروه حماس در مقابل توحشی که رژیم صهیونیستی از خودش نشون میداد، این رو برای مردم جهان تنویر و روشن کرد که کدام سمت و سو سمت و سوی حق است و کدام سمت و سو سمت و سوی باطل. حالا طبق گفته مقامات رژیم صهیونیستی هم که دیدیم بسیار بسیار آقای دکتر از آتش بس ناراضی بودن و تبعات این آتش بس رو همونطور که بنده هم عرض کردم در آینده بسیار بسیار به ضرر رژیم صهیونیستی میدونم و همین هم هست. عرض کردم که از این به بعد شاهد این دست حملات از طرف جبهه مقاومت به صورت گسترده تر خواهیم بود و اون امنیت پوشالی که رژیم صهیونیستی در ذهن ساکنین اون منطقه درست کرده بود به صورت کامل از بین رفت. شاهد روند در واقع شاهد تسریع روند مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی به کشورهای مبدا از این به بعد به صورت گسترده تر قطعا و یقینا خواهیم بود.
بله بسیار متشکرم از جناب دکتر روشنی عزیز و میپردازیم به سوال بعدی خودم که از جناب دکتر ریاحی میخوام بپرسم که در خصوص علت عزت، شکوه و اسطوره‌ای شدن ملت فلسطین برای ما توضیحاتی رو ایراد بفرمایید و اینکه در آینده چرا و چگونه مبارزات غزه به الگوی ملل مسلمان منطقه برای رهایی از چنگال استکبار و استبداد حکام وابسته تبدیل خواهد شد.
بله عرض کردم توی عرض قبلیم فلسطینیان الان الگوی مقاومت در جهان شدن.
بله.
اما الگوی خود فلسطینیان قطعا الگوی اسلام بود.
بله.
تاریخ اسلام رو اگر ورق بزنیم و مشاهده کنیم که توی عرض قبلیم هم بهش اشاره کردم، الگوی کربلا، مکتب عاشورا بزرگترین الگوی بود که قطعا فلسطینیان همونطور که در صحبت‌ها و سخنرانی ها رهبران حماس و رهبران فلسطینی ما مشاهده کردیم، این الگو پذیری از اسلام ناب و مکتب عاشورا باعث شد که امروز فلسطین زنده است و نفس میکشه و مقابل چهارمین ارتش جهان مقاومت کرد و پیروز شد. مظلومیت نکته‌ای هست که مردم فلسطین پرچم اون رو در جهان برافراشته کردن و دفاع از حقشون الگوگیری مردم جهان، آقای دکتر هم فرموش کردن، مردم آزاد خواه جهان و آزادی خواه جهان الان فلسطینیان شدن. شما ببینید ما اگر جمهوری اسلامی تا دیروز از فلسطین حمایت میکرد شاید یه انگاهی بهش برحال میخورد، اما مردم هلند الان دفاع میکنن چیزی دیگه بر کسی نیست بگن به چه علتی داره اتفاق میفته. یا مردم پاریس، مردم لندن، مردم کشورهای دیگه، مردم امریکای شمالی، نمیدونم جای دیگه مختلف دارن حمایت میکنن از فلسطین، معنای این است که صدای فلسطین شنیده شد و فلسطین الگو شدن. چرا؟ چون هر جا در هر اتفاقی تو هر کشوری تو هر جامعه وقتی مظلومی صدا شنیده بشه و حقانیتی ثابت بشه، مردم آزادی خواه و مردمی که با شرف زندگی کردن و آزاده هستن قطعا حق رو به مظلوم میدن و مظلوم همیشه پیروزه. ما این رو دیدیم در ماجرای 7 اکتبر. ببینید یه اتفاقی افتاد در 7 اکتبر، اسرائیل رفت فضای رسانه‌ای فضای روانی رو به این سمت ببره که ما دچار یه حمله قرار گرفتیم و یه حمله‌ای به ما شده و ما مظلوم نمایی بکنه. تو پروپاگاندایی که داشت در جهان به هر حال فعالیت رسانه‌ای که داشتن و شبکه‌های حمایتی که از اسرائیل داشتن در جای جای نقطه جهان به این می‌خواستن اشاره کنن که اسرائیل مظلوم واقع شده در این ماجرا.
بله.
اما خود اسرائیل عملیات‌های مختلفی که انجام داد و اون کشتار وقیحانه‌ای که انجام داد باعث شد ورق برگرده. وگرنه شما نکنید توانایی اسرائیل، توانایی رسانه‌ای اسرائیل با توانایی رسانه‌ای فلسطینیان شما مقایسه کنید، بس اصلا زیر ساختی که الان برای فلسطینیان و مردم نوار غزه بود چی بود؟ یه اینترنت به زور داشتن، مردم زندگی عادی رو نداشتن، ولی اسرائیل در بهترین امکانات شرایط داشتن و همچنین حمایت‌هایی که شرکت‌های صهیونیستی از اسرائیل داشتن تو بحث جنگ رسانه‌ای توی روی کاغذ قطعا اسرائیل می‌باید ببره ماجرا رو، اما ورق برگشت. وقتی مردم ببینید شما، من این خیلی نکته مهمیه بهش اشاره میکنم، ببینید ما نگاه میکنیم میگیم ورزش امر سیاسی نیست، ولی آخه بحثی که الان برای اسرائیل و بحث فلسطین اصلا بحث سیاسی نیست، واقعا بحث انسانیته.
بله.
یعنی به قول اون جمله معروف که الان حمایت از مردم فلسطین ربطی به نژاد، به قوم، به مذهب نداره، فقط و فقط به یک عنصر ربط داره، اونم انسانیته. هر کسی که انسانیت درش زنده باشه از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنه و صدای اونها رو میشنوه و ازشون حمایت میکنه و پرچم اون رو بالا برافراشته نگه میداره. این عامل باعث شد، این عامل باعث شد که اسرائیل علارغم اون حجم رسانه‌ای که تو بحث 7 اکتبر رفت روی جهان، روی رسانه‌های مختلف مخابره کرد که فلسطینیان به ما حمله کردن و کشتار در اتفاق میفته، اما ورق برگشت با مقاومتی که مردم با دست خالی، با دست خالی، یک گردان القسام، شاخه نظامی القسام از حماس عملیات نظامی انجام داد و این کشتار بیش از 50,000 نفر، زن و مرد و پیر و جوان، این آوارگان کردن مردم باعث شد صدای مظلومیت شنیده بشه و مردم مظلوم الگو واقع بشن. اینا که این قضیه رو میخواست نشون بده که هم مخصوصا به مردم منطقه، مخصوصا مردم منطقه نشون بده که اون چیزی که مهم هست مقاومته، اون چیزی که پیروز میشه مقاومته در مقابل سازشکارا، در مقابل همون بحث خود فلسطینیان که اعتقاد دارن که بعد به هر حال سازش بشه، کاری نمیتونیم انجام بدیم، به هر حال میباید با اسرائیل سازش کنیم و در کنار هم زندگی بکنیم. ولی مردم نوار غزه اینو نشون دادن که نه، بالاتر از سازش امر مهمتری از اونم مقاومته و نشون دادن تو یک سال تونستن مقاومت پیروز بشه. برای همین هست که اونا الان الگوی جهانیان شدن و مردم آزادی خواه جهان شدن.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر ریاحی عزیز. برمیگردیم به جناب آقای دکتر روشنی و این سوال رو میخوام از محضرتون بپرسم آقای دکتر، که آیا طرح جدید ترامپ که اخیراً در تماس با شاه اردن ابراز کردند و گفتن که برای کوچاندن فلسطینی ها به اردن و مصر در برابر ملت مقاومت و اسطوره‌ای فلسطین جواب خواهد داد، آیا این طرح شکست خواهد خورد یا خیر؟
رؤسای جمهور امریکا دوچار یک توهم و تفرعون ذاتی همیشه بودند و قاعدتا این مرده که عیاش قمارباز هم از این قاعده و قاعده مستثنا نیست.
بله.
و اینها خودشون رو مالکین و حاکمین تمام دنیا میدونن. من میخوام دید رو فراتر بذاریم از بحث منطقه خاورمیانه و فلسطین که در اشغال رژیم صهیونیستی دیدیم که در یک دو شبه گذشته پیشنهاد دیدم به یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی داده بود ترامپ و یک درخواستی رو غیر منطقی و غیر معقول مطرح کرده بود. میخوام بگم که این محدود به جبهه مقاومت، اینا خودشون رو مالکین دنیا میبینن. اما اون چه که اول باید بیایم دلایلش رو بررسی بکنیم ببینیم که چرا اصلا این پیشنهاد رو ترامپ داشته. خب غزه پایگاه گروه‌های مقاومت مثل جهاد و حماس و گروه‌های دیگه مقاومت بوده و اون حملات محدودی هم که قبل از 7 اکتبر انجام می‌شد از طرف جبهه مقاومت داخل مرزهای فلسطین اشغالی به سمت شهرک نشین‌های صهیونیست معمولا از توی نوار غزه انجام می‌شد. یکی از دلایل میتونست این باشه که بتونه اونجا رو محدود بکنه و اشراف بیشتری رژیم صهیونیستی روی اون منطقه داشته باشه که این اتفاق نیفت. دلیل دومش این بود که ترامپ به دنبال تجزیه فلسطین و کوچکتر کردنش و محدودتر کردنش بود با توجه به اتفاقاتی که در 7 اکتبر به بعد افتاد، این که بتونه اسرائیل از پس اون منطقه به یک نحوی بر بیاد. حالا بگذاریم از این که در خود مرزهای رژیم صهیونیستی جاهای این عرض جغرافیایی به 16-17 کیلومتر میرسه و اینقدر محدودن، توی همون محدوده هم اینا کنترل و اشراف کامل و دقیق اطلاعاتی و نظامی ندارن.
بله.
نکته سوم ذخایر گاز دریایی در واقع نوار غزه است که نباید در واقع ازشون چشم پوشید و رژیم صهیونیستی به اونا به نظر من طمع داره و میخواد کنترل اونها رو به صورت کامل در دست داشته باشه. ته به نظر غیر ممکن میرسه، اولا که جریان های ملی و اسلامی فلسطین این رو محکوم کردن و از کشورهای میزبان هم خواستن که مخالفت بکنن و دیدیم که اردن و مصر هم موافقت نکردن با طرح ترامپ و
اما خب ترامپ ذاتاً یک سیاس مقتصده، قبل از اینکه یک سیاستمدار باشه اصلا یک اقتصاددان خیلی کار بلد بوده و با توجه به جمع این جهات این پیشنهاد رو ارائه داده و با مخالفت مصر و اردن هم مواجه شد. در نتیجه این طرح به انجام و سرانجام نخواهد رسید.
بله انشالله. خب آقای دکتر ریاحی، نظر حضرت عالی در این خصوص برای تکمله فرمایشات آقای دکتر روشنی عزیز چیست؟
من خواهش میکنم، به هر حال عرض کردم
خرمودید،
یک راهبرد اصلی، راهبرد اول رژیم صهیونیستی جنگ نظامی اتفاق بیفته. اما الان رویکرد جنگ نظامی ثابت کرد بهشون که موفق نبودن و نتونستن توافق انجام، یعنی موفق بشن تو این بحث جنگ نظامی. در نهایت با رویکرد آمدن ترامپ به هر حال نظرات تغییر کرد. به هر حال اسرائیل از صاحب خودش نظر میگیره و به عنوان پیمانکار خودش داره کارو به هر حال دستور میگیره. میبایست نظرات امریکا رو اعمال بکنه در منطقه و الان نظر امریکا روی این بود که به هر حال از بعد نظامی اسرائیل قطعا نمیتونه موفق باشه، کما اینکه قطعا اگر به این نتیجه میرسیدن و جنگ ادامه میداد و آتش بس اتفاق نمیافتاد، ناکام بودن. به هر حال این همه تسلیحات، این همه فشار افکار عمومی جهانیان نسبت به خود امریکا، شما دیدید در دانشگاه های امریکا نسبت به شرکت های اقتصادی که سرمایه گذاری میکردن به توی بحث صهیونیست ها و حمایت مالی که میکردن، خود امریکا هم شاهد تظاهرات های مختلفی بود در دانشگاه ها، در مراکز علمی پژوهشی تحت فشار قرار گرفت واقعا امریکا به جهت کمک به اسرائیل. خب این به هر حال بعد این فشار برداشته میشد از امریکا. چه بهتر که این اتفاق افتاد، خود امریکا میانجیگری کرد و ترامپ اولین صحبتاش این بود که من جنگ غزه رو فیصله میدم. الان هم حالا بحث جنگ اوکراین و روسیه هم میخوام به عنوان یه میانجی اصلی، خب ابتدا اگه یه مقدار عقب تر ببینیم اصلا جنگ اصلی چه اتفاق افتاد، آیا شو به قول خود رهبران حماس امریکا خودشو میانجی خوب جلوه میده، اما سرآغاز این جنگ خود امریکاست، اون شر قاطع و اصلی خود امریکاست که دشمن بزرگ و شیطان بزرگ به قول فرمایش امام که اما امریکاست.
بله.
هرچی داد دارین بر سر امریکا بزنید، اسرائیل یه نیروی امریکاست در منطقه، دارین اتماعیم به قول فرمایش رهبری که سگهار امریکاست در منطقه، بلیزه از کارفرمای خودش دستور میگیره. الان سیاستی که امروز امریکا در آن است به عنوان صلح جهانی پیش گرفته با 16 ماه جنگ کشتار، بعد 50,000 نفر کشتن به این نتیجه رسیدن که به هر حال با هم صلح بکنیم و اون فرمان چیکار های دکتر هم فرمودن بحث کوچاندن و بحث همون باز دوباره عادی سازی روابط بین اعراب و کشورهای خلیج فارس با اسرائیل رو پیش میکشن. قطعا باز ترامپ به مذاکره با عربستان روی خواهد آورد، باز دوباره اون جریانات تو، چون به هر حال ترامپ از اون نتیجه گرفته بود واقعا و میدونه که از یه طرف در فضای رسانه‌ای جهانی خودش رو به عنوان یک انسان صلح طلب نشون میده و امریکا رو به عنوان یک صلح طلب نشون میده، نه اینکه جنگ افروز باشه، و از یه طرف به اون مقاصدی که میخوان بهش برسن، بحث کوچاندن مردم اسرائیل، مردم فلسطین از خونه هاشون، از سرزمین خودشون، به قول معروف بدون اینکه هیچ اتفاق بیفته، بدون خون و خون ریزی این سرزمین رو غصب بکنن، شهرک سازی بکنن، مردم کوچاندن مردم به کشورهای مصر و اردن و این اتفاقاتی که داره میفته. خب این یه طرحیه که قطعا شکست خواهد خورد. چرا؟ عرض کردم مردم غزه و فلسطینیان واقعا به این باور رسیدن، این باور خیلی مهمه، به این باور رسیدن که اسرائیل با 15 ماه 16 ماه جنگ نتونست اونا رو از پا در بیاره، نتونست یه وجه از خاکشون رو بگیره، یا حماس از پس اسرائیل بر اومد. بله. اگه همه مردم با هم بشن، پس قطعا متحد بشن، نمیتونه اتفاق بیفته. قطعا مردم فلسطین، شما ببینید این گزارشاتی که به هر حال میومد توی بحث دل جنگ، یک مادر با این همه بچه‌هاش به شهادت رسیدن در میان آوارگاه با صلابت تمام میستاد و میگه من خاکمو ترک نمیکنم. بعد امریکا میخواد این آدم رو از خاک خودش بیرون بکنه. اصلا اونا یکی از دلایل، خود اندیشمندان، خود تحلیلگران امریکایی و دارم به بحث اسرائیل و همین جنگ غزه ورود کردن، در یه رسانه منتشر شده بود دلیل اصلی همین ناکامی اسرائیل و عدم درک درست